الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبت من امروز پیرامون حلم هست. به دنبال بحث غضب، بحثی که مناسبت داره مقابل بحث غضب، بحث حلمه. یک صفت بزرگ اخلاقی است که نیاز به او تقریبا همه داریم. حلم رو معنا کردن به معنای ضبط نفس یا انضباط نفس، یعنی نفس ضبط بشه و توسط انسان نگهداری بشه، در مقابل جایی که سبب هیجان، سبب غضب وجود داره. اون جایی که انسان حفظ بکنه خودش رو، اینو بهش میگن حلم. وقت بعضی اضافه کردن گفتن که به دنبال این سکون و طمأنینه نفس به وجود بیاد. این دیگه نتیجه حلمه، ولی خود معنای حلم همین مراقبت از نفس، حفظ کردن نفس خود در جایی که میخواد این نفس حمله بکنه، انتقام بگیره، هیجان پیدا بکنه. گاهی هم گفتن حلم به معنای عقله، لیکن ظاهرن اینطور صحیح نیست. حلم همراه با عقل هست، اما به معنای عقل نیست. به عبارت دیگه از حیث مصداقی، هر جایی که شخص عاقله حلیمه، اما از حیث مفهومی نمیشه معنا بکنه بگیم عقل معنی حلمه یا حلم به معنای عقله، معناش متفاوته. خب این معنایی که خدمتون عرض کردم، دو مورد هم در مورد حلم تو مصادیق لغوی او وجود داره. یکی حلم به معنای شخص خواب هست و کلمه احتلام هم باز به همین معناست که انسان در خواب باشه و گاهی به معانی دیگری هم ازش استفاده میکنن. حلم چطور شده در معنای حلم یه مرتبه به معنای خواب رفته؟ انسان خواب از این جهت که بدنش کاملا ساکنه و هیچ نوع غضب و هیجانی نداره، از این جهت مناسبت داشته. یعنی مثل آدمی که بیداره، با این تفاوت که آدمی که بیداره و مراقبت از نفسش میکنه اختیاراً مراقبت میکنه، آدمی که خوابه بی اختیار بدنش ساکنه، اختیار نداره. اما بالاخره یه تشابهی بین این دو نفر انسان هست و اونی که هر دو بدنشون ساکنه. از این جهت انسان خواب رو هم از همین کلمه حلم در عربی ازش استفاده شده. کلمه دیگری هم که باز در لغت ما باش برخورد میکنیم همین حلم به معنای بلوغ هست و بعضی فکر کردن معنای بلوغ یه معنای جدیدی است که از حلم گرفته شده. ظاهرا اینطور باز نیست. حلم علتی که به معنی بلوغ اومده به خاطر اینه که شخص وقتی به سن بلوغ میرسه شایسته است که نفس خودش رو از حرکات بچگانه حفظ بکنه، اون هیجانات بچگی دیگه ازش گرفته بشه. چون تو این سن قرار گرفته که دیگه باید حفظ بکنه نفسش رو، از این جهت حلم به انسان بالغ میگن. بنابراین سه تا معنا پیدا نشد که بگیم حلم یکی معنای ضبط النفس و یکی هم به معنای انسان خوابه، یکی هم به معنای انسان بالغه. نه، اینا هر سهش مشترک در یک معناست و اونه که شخص در ظاهر او حرکتی دیده نمیشه، نمیخواد حمله بکنه، تعدی بکنه. منتها یک تشابهی در این سه تا معنا وجود داشته که در لغت اینها رو کنار هم گذاشته. حالا ما این برای ما چندان مهم نیست. از همینجا این هم عرض بکنم که راجع به کلمه کهل که راجع به حضرت عیسی علیه السلام داره و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین، کهل خب به معنای شخص مسن، کهولت هم ما تو فارسی هم میگیم و از یه طرف یکی از معانی کهل منتهای حلمه. حالا مناسبتش چیه؟ مناسبتش همینه که انسان وقتی به کهولت میرسه، به سن بالا میرسه، شایسته است که به منتهای حلمم رسیده باشه. از این جهت مناسبتش اینه، نه اینکه بگیم کهل یه معنای جدید داره منتهای حلم و کاری با انسان مسن نداره. نه، همون انسان مسن انسانیست که باید به منتهای حلم برسه، چون شایستگی این حالت رو داره. لذا کهلی که معنای کهولته به معنای منتهای حلم هم ازش استفاده میشه. حالا لغویین گفتن بین سن 30 تا 50 سال انسانی که تو این سنین قرار داره انسانیست که کهله، یعنی هم کهولت دارد و هم شایسته است که به منتهای حلم برسه. خب از اینجا این نکته رو عرض بکنم، در زیارت جامعه به امامان خودمون خطاب میکنیم، میگیم و منتهى الحلم و اصول الکرم، خطاب میکنیم به اونها و میگیم شما انسانهایی هستید که منتهای حلم دارید و این خودش یه معجزه است. بعضی فکر میکنن معجزه فقط اینه که مثلا یه سنگریزه رو تلاش بکنن یا مثلا ماه رو دو نصف بکنن یا کاری که مثلا سنگریزه بود تو دست ابو جهل اومد خدمت پیامبر گفت بگید ببینم دستم چیه. حضرت فرمودن نه تنها میگم چیه بلکه بهش دستور میدم که شهادت به وحدانیت خدا و رسالت من بده. ابو جهل گفت که اولیشو ممکنه است اما این دومیشو امکان نداره. وقت بعد فرمودن 6 تا سنگریزه است تو دستت. بعدم فرمودن گوش بده ببین چی میگه. تا حضرت اینو فرمودن گوش کردید داره سنگریزه شهادت میده، قشنگ شهادت رو به رسالت رسالت پیامبر و وحدانیت خداوند. وقت دیگه نمیتونست کاری بکنه، گفت این سحر و جادو است و از شدت ناراحتی ول کرد و رفت. حالا ببینید اینا، البته اینا معجزه هست، من نمیگم اینا معجزه نیست، اما یه معجزه هم معجزه های صفات اخلاقیه و اون اینه که منتهای حلم رو شما نمیتونید پیدا بکنید ولو یک انسان. که به منتهای حلم رسیده باشه. به خود حلم هم کسی رو نمیتونید پیدا بکنه، یعنی خود حلم هم مشکل کسی بهش برسه. که الان بحث ما تو همینه که چه کنیم حلم رو دارا بشیم. اما دیگه منتهای حلم واقعا یک معجزه است که فقط تو اهل بیت علیهم السلام دیده میشه. در اینجا قبل از اینکه وارد صحبتمون بشیم این نکته رو خدمتون بگم که ما برای مراقبت از نفسمون، ضبط النفس که میخوایم نفس رو حفظش بکنیم، نگهش بداریم، سه مرحله داریم. مرحله اول کظم غیظه، مرحله دوم حلم، مرحله سوم کهل. مرحله اول کظم غیظ که فرمود والکاظمین الغیظ، هر شود که این والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کظم غیظ اینه که انسان وقتی مقابل مسئله قرار گرفت که باید عصبانی بشه، محکم خشم خودش رو حفظ بکنه، به طوری که اگه خودش حفظ نکنه عصبانی میشه. این مرحله کظم غیظ که تو این مرحله هنوز عادت شخص نشده. حالا اگر یه مدتی انسان این خشم رو در خودش هی مراقبت بکنه تا کم کم عادت او بشه، اگه به جایی رسید که عادتش شد، اونجا بهش میگیم صفت حلم، یعنی صفت بره تو وجود شخص، روحیه او بشه، به تعبیر فلاسفه میگن ملکه او بشه و به تعبیر روانشناسا میگن عادت او بشه. اگر عادت شخص شد، علمای اخلاق هم اسمشو میذارن خلق، خلق او مراقبت از نفسش بشه، یعنی روحیه شده دیگه، بدون اینکه به خودش زحمت و فشار بده خود به خود جلوگیری میکنه، اصلا ناراحت هیچ نمیشه. اونجایی که عادت انسان شد بهش میگن حیل. و معمولا ماها اینطور نیستیم، ما تو هم مرحله اولیم که باید هر جو که مقابل عصبانیت قرار میگیم صرف خودمون رو نگه داریم و اگر مراقبت نکنیم آخرش دستمون در میره و ناراحت میشه. حالا چه کنیم این حالت عادتمون بشه؟ باید تکرار بکنیم. تکرار کظم غیظ اثر میذاره در روحیه انسان. حالا با توجه به این تکراری که عرض کردم یه نکته ادبی خدمتتون بگم و اونه که کلمه حل و کلمه حمل می‌بینید از یه خانواده است، یعنی فقط حرف اصلی او وسط و آخرش یعنی عین الفعل و لام الفعلش این جا به جا شده. در حلم اول لام بعد میمه، در حمل حمله بار، دیدی دیگه میگه بار حمل میکنه، اول میمه بعد لامه. در عربی کلمات که در اشتقاق کبیر اینا از یه خانواده هستن با همین تفاوت که عرض کردم که حروف اصلیش یه جا به جایی داره، اما بالاخره ح و لام و میم تو هر دوش مشترکه. در عربی این ریزکاری ها هست که کلمات این چنینی معمولا تو معنا نزدیک به همه، یعنی همونطور که الفاظش حروفش شبیه به همه، معناش هم نزدیک به همه. مثل کلمه حمد و مدح اونم همینطوره، یعنی تمام حروف حمد تو مدح هم هست و معناش هم نزدیک به همه. حالا در کلمه حلمی که الان داریم روش صحبت میکنیم، حلم و حمل میدونید نزدیکیش چیه؟ نزدیکیش اینه که انسان باید حلم و حمل بر خودش بکنه، یعنی بار بکنه، همون چیزی که تو فارسی میگیم تحمل. تحمل کلمه عربیه دیگه، تحمل یعنی بار گرفتن، میگیم این کارو تحمل بکن، یعنی به دوش خودت بگیر دیگه، به خودت تحمیل بکنی. لذا تو احادیث مختلف داریم که الا تکن حلیما فتحلم، اگر حلم نداری تحلم بکن، یعنی اگر به مرحله دوم نرسیدی که عادت شما بشه، مرحله اول آغاز کن. فتحلم، تحلم همون که از مغیزه، یعنی به خودت بار کن این رو، وادار کن به خودت حلم. این تحلم همون تحمله، اینو دارم عرض میکنم. حالا از نظر عربی اونایی که با ادبیات آشنا هستید میدونید دارم چه عرض میکنم، که تحلم یعنی حلمو به خود بستن، مثل تزهده که زهد به خودش تحمیل میکنه. وقت این تحلم همون تحمل تو فارسیه، یعنی حمل بار، بار رو دوش خودش میاندازه و میگیره. و واقعا هم همینطوره، اگه کسی واقعا خواست حلم پیدا بکنه باید تحمل بکنه. و تحمل به چیه؟ به اینه که تحلم بکنه، یعنی حلم رو به خودش تحمیل بکنه. خب حالا این بحثی بود که خواستم تو معنای او عرض بکنم. در اصول کافی عرض شود بابی هست، باب الحلم، 9 تا روایت توشه. قبل از او هم باز تو همه اصول کافی بابی هست، باب کظم الغیظ، 13 روایت درش. دار الانوار هم جلد 71 بحث مفصلی رو البته علامه مجلسی حلم و عفو و کظم غیظ رو ایشون در یک باب همه شو با هم در جلد 71 روایتش ذکر کرده. حالا آنچه که هنوز صحبت مقدماتیم هست اینه که در آیات قرآن کریم خدای متعال رو گاهی به حلیم ما توصیف میکنیم. وقت جالب آیات رو که نگاه میکنیم میبینیم که قبل از حلیم یه صفات دیگری هم برای خدای متعال گفته. مثلا میفرماد غفور حلیم، یا میفرماد شکور حلیم، یا میفرماد غنی حلیم، یه سری صفات اینطوری علیم حلیم. که اگر این دقت بکنیم گاهی صفت مشیر به علته، یعنی میخواد بفرماد که اگر میخوای حلم پیدا بکنی اون صفت قبلیه دخالت داره. البته دائما اینطور نیست، گاهی اشاره است. مثلا علیم حلیم همینطوره دیگه، اگه میخواید حلم داشته باشید باید عالم باشید. انسان عالم حلم داره، مقابلش جاهله. جاهل نه، زود عصبانی میشه. که حالا اینا تو بحث روانشناسیش خدمتون اشاره میکنه. حالا خواستم اینو عرض کنم که خدای متعال صفت حلیم داره. این صفت رو به بعض از انبیاء خودش نسبت داده. راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام داریم الله حلیم داریم، و همچنین فرزند ابراهیم به نام اسماعیل، اونم در سوره صافات داریم که فبشرناه به غلام حلیم. ما حضرت ابراهیم رو بشارت به پسری دادیم که حلیم بود. حلیم بودنش به خاطر این بود که وقتی پدرشون گفتن من مأموریت دارم سر شما رو ببرم و ذبحتون بکنم، حلیم بود، بردبار بود و گفت ای پدر انجام بده آنچه رو که مأمور به او هستی. نتیجه چی میشه؟ از این عرضی که کردم میخوام اینو بگم، وقتی صفت پروردگار حلیم هست، صفت بعض از انبیان در قرآن به همین آمده، ما خواهرانم توجه بفرمایید، ما انسانها اگر صفت حلم رو پیدا بکنیم رنگ و بوی خدایی گرفتیم، رنگ و بوی پیامبران رو گرفتیم. آخه نزدیک شدن به پیامبر که به این معنا نیست که پیامبر اینجا نشسته باشه من برم کنارشون، که نه، نزدیک شدن اینه که اون صفتی که پیامبر دارن منم داشته باشه. حالا باید بگردم ببینم صفات اونا چیه، صفات خدای متعال چیه. شما گاهی میشه برادرتون تو یه خونه با هم زندگی میکنید یعنی نزدیک به همین، اما جهت روحی با هم نزدیک نیست. میگید اخلاقم با هم جور در نمیاد. اما یه رفیق دیگری که اصلا باش زندگی ظاهری کنار هم ندارید، اما اخلاقتون با هم میخونه، به طوری که وقتی میخواید سفر بره میگید من با فلانی میتونم هم سفر باشم. هر دوتون مثلا حلم دارید، اما کافیست یه نفر حلم داشته یکی غضبناک باشه، خب نمیتونه اینا با هم هم سفر باشه. یک کدوم بخیل باشه، یک کدوم مثلا سخی باشه. پس ما اگر بتونیم این صفت حلم رو در خودمون پیدا کنیم، این در واقع صفت پروردگاره. فرمود خدای متعال حلیمه و کلمه حلیم که با یا میاد و کسره ای که قبل از یا میاد، این کسرش علامت انخفاضه، یعنی نشستند بیاد پایین. همطور که کسره شما به ا میدید به لفظ، این دلالت بر معنا داره، یعنی معناش هم افتاده است، فروتنه و بشینه رو زمین، تواضع داره. و یه او یه ثبوته، حلیم یعنی تو این صفت ثابته و دائمیه. خداوند حلیم هست. حالا اگر ما هم همینطور شدیم، یعنی صفت حلم رو در خودمون کاملا بتونیم پیاده بکنیم، در واقع صفت خدای متعال در خودمون ترسیم بیاریم، خیلی به خدا نزدیک میشه. اون وقتی که میگن فلانی الهیست، الهی یعنی چه؟ یعنی خدایی. یا میگیم ربانیست، ربانی هم باز گاهی به معنی همون الهی میاد، حالا معنای دیگه هم داره. درسته ما باید الهی بشیم دیگه، یعنی رنگ و بوی خدا رو پیدا بکنیم. خب خدای متعال چه صفتی داره؟ یکیش حلیم بودنه. اینه که شایسته است و این خیلی کار بشه. خب و ما این نکته را مرز کردیم که اول انسان تحلم میکنه تا کم کم به حلم برسه. این روایت رو توجه بفرمایید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. کسی می‌خواد علم پیدا بکنه باید تعلم بکنه. تعلم یعنی چه؟ یعنی با زحمت بشینه پذیرای علم باشه. اگه کسی تعلم نکنه به علم نمیرسه. و فرمودن حلم هم همینطوره، اگه کسی خواست حلم پیدا کنه باید تحلم داشته باشه. خلاصه این تفعل که بر وزن همون تحلم و تعلمه، این معنای قبول زحمته و اینکه زحمت رو به خودش وادار بکنه. علم اگه انسان به خودش تحمیل کرد عالم میشه، حلم اگه به خودش تحمیل کرد حلیم میشه. خب دیگه من وارد روایت دیگه نشم، اما یه چند تا روایت رو خدمتتون اشاره بکنم. روایت زیبایی است که کوتاه گرچه اما نتیجه‌ای خوبی داره. آیه 72 سوره فرقان که میدونید از آیه 63 تا آخر در سوره فرقان 14 تا آیه است راجع به عباد الرحمنه و عدد 14 به عدد 14 معصوم علیه السلام اومده. یکی از آیاتش آیه 72 میفرماد و اذا مروا باللغو مروا کراما. انسان عباد الرحمن اینطوری هستند، بندگان خوب خدا وقتی به کار لغو میرسن، یعنی کار بیهوده، کاری که هیچ نتیجه عقلایی نداره، با کرامت از کنارش رد میشن. وقت مرو کراما رد میشن، یعنی اعراض میکنن از او، نه اینکه رو میارن به کار لغو، اعراض میکنن از کار لغو. و در حالی که نفس خودشون رو اکرام میکنن با دوری از کار لغو، معرضین عن مکرمین انفسهم عن الوقوف علی اللغو. و یکی از مصادیقش اینه، که در تفسیرش آمده که یکیش اینه که انسان عباد الرحمن وقتی برخورد میکنه به چیزی که باعث عصبانیت او میشه با حالت کرامت نفسانی از کنارش رد میشه و عصبانی نمیشه. این یه مصداقش. فرمود ازا اوزو صفحو، هر وقت عباد الرحمن مورد اذیت واقع میشن اعراض میکنن و چهرهشون رو بر میگردونن، نه اینکه عصبانی بشن. در احوالات امام سجاد علیه السلام داره که مردی دشنام کرد، فحش داد به حضرت. امام علیه السلام در جواب او یک پارچه دشجن گلیمی بود، این رو حضرت بهش هدیه کردن و دستورن دادن که 1000 درهم هم بهش انفاق بکن. اونایی که صحنه رو نگاه میکردن به امام علیه السلام گفتن که آه شما اون داره فحشتون میده، شما اینطوری. وقت بعضی از کسانی که این روایت رو ذکر کردن میگن امام 5 خصلت رو تو این جوابشون با هم جمع کردن. یکیش این بود که امام حلم داشتن، دوم این که اذیت به اون نکردن، مقابله نکردن اذیت او رو به اذیت، سوم این که این شخص رو از دوری خدا درش آوردن، با لطفی که در حقش کردن خب بیدارش کردن، چهارم شخص مخاطب رو پشیمانش کردن که خلاصه توبه بکنه در خانه خود از کاری که اشتباه کرده بود، و پنجم این که اون شخص رو از دشنام دادن به مدح کردن امام وادارش کردن. یعنی 5 خصلت تو یک برخوردی که امام داشته. مردی به امام باقر علیه السلام گفت که بین من و بین قوم یک نزاعی وجود داشت، من میخواستم که رها کنم نزاع را. به من یک کسی گفت اگر رها بکنی ذلیل میشی، وایسا پافشاری بکن که ذلیل نشی. اینو به امام عرض کرد، میخواست میدهد نظر امام چیه، آیا انسان پافشاری بکنه عصبانی بشه این بهتره، یا رها بکند و به قول بعضی ذلیل بشه. امام تو جواب فرمودن انما الذلیل الظالم، ذلیل شما نیستی، ذلیل آدمی که ظالمه، اون که ظلم کنه اون ذلیله. بنابراین اگر ترک میکردی منازعه رو شما ظالم نبودی که بخوای ذلیل بشی. حضرت مسیح علیه السلام به گروهی از یهودیا برخورد کردند که یهودیا به ایشون دشنام دادند. حضرت تو جواب حرف خوب باشون زدند. وقتی کسی به ایشون حضرت عیسی گفت که اینا دارن به شما توهین میکنن، شما بهشون احترام میگذارید، حضرت مسیح علیه السلام فرمودن کل واحدن ينفق مما عنده، هر کسی هر چی پیششه انفاق میکنه. خاصه میکنن اینا معلومه که تو درونشون چون بده، همون بدی هم از دل در میاد و به زبان جاری میشه، هر کسی انفاق میکنه آنچه رو که در نزدشه. خلاصه اگه طلا پیششه همون طلا رو انفاق میکنه، اگرم نجاست مثلا پیشش باشه نجاست میده ازش بیرون دیگه. این تعبیر هم تعبیر خیلی زیبایی است از حضرت عیسی علیه السلام. یه داستانی هم مربوط به حضرت امام صادق علیه السلامه که داره حضرت غلامشون رو فرستادن پی یه کاری و این رفت و نیومد، خیلی معطل شد. امام علیه السلام خودشون بلند شدن اومدن ببینن چی شد این نیومد. وقتی اومدن دیدن این غلامه گرفته خوابیده، خیلی خون گرفته و خوابیده بود، هوا هم گرم بود، ازدشستن بالا سرشون شروع کردن بادشو بزنن. یه مقدار باد شدن خنک شد و کم کم غلامه بیدار شد و دید امام بالا سرش دارن بادشو میذارن، خجالت کشید و حضرت بهش فرمودن که والله ما ذالک لک، فرمودن این حق برای شما نیست. تنام اللیل و نهار، هم شب میخوابی هم روز میخوابی، این که حق شما نیست. لک اللیل و لنا منکن نهار، فهمدن شب مال شما، میخواد بخوابی شب استراحت کنی تو نیست، اما دیگه روز در اختیار ماست، همین دیگه، هیچی دیگه ما بهش نفرم. دید این روش رو انسان نگاه میکنه و درس میشه برای ما. خب حالا بحث عمده ای که امروز داریم دیگه مختصرا عرض بکنم این است که خیل چه زیبایی هایی داره، چه ویژگی هایی داره برای انسان، یعنی چه صفات رو برای انسان به ارمغان میاره. بعدم بگیم اسباب حلم چیه، معلولات حلم چیه. راجع به حلم نکات خیلی زیبایی گفته شده که خلاصش در اینه، فرمان حلم پرده ساتر اخلاق بد انسانه، حلم حجاب از آفاته، زینت و جمال برای انسانه، حلم دهان بند نفس انسانه، حلم تمام العقله، حلم نظم کار مؤمنه، یعنی باعث نظمش میشه، حلم بالاترین عزت، نافعترین عزت برای انسانه، حلم وزیر مؤمنه که فرمود عقل رفیق و خلیل مؤمنه و حلم وزیرشه که میتونه توسط حلم دستور بده و کارهاشو جلو ببره. حلم ناصر انسانه و به واسطه حلم انسان عابد محسوب میشه. امام رضا علیه السلام فرمودن که در بنی اسرائیل وقتی کسی میخواست عابد محسوب بشه باید 10 سال سکوت میکرد، یعنی 10 سال حلم، هیچی نگه، هرچی بهش بدی میکنن هیچی نگه، سکوت بکن. وقتی 10 سال یک کسی سکوت میکرد که تو سکوتش معلومه دیگه حلم خوب جاگیر میشد تو وجود او، وقت بعد بهش میگفتن این شخص عابده. خب و اما اسباب حلم چیه؟ 5 تا صفت رو میتونم خدمتتون بیان بکنم که اینا سبب میشه برای حلم انسان. البته یکی بس تحلم رو دیگه اینجا نمیخوام عرض بکنم که اون مال شروع مقدماتیش بود، گفتم اگه تحلم انسان بکنه یعنی با زور به خودش حلم رو ببنده کم کم به حلم میرسه. اما غیر از اون نکته 5 سبب رو برای حلم ذکر کردن. 1 عقل زیاد که الانم گفتم تمام العقل، عقل وقتی تو وجود انسان زیاد باشه حلمش هم زیاد، و شما اصلا میتونید به عکسش هم بگید، بگید آدمایی که حلم دارن کشف عظیم میکنیم که عقلشون خیلی بالاست، درکشون خیلی زیاده. حالا ممکنه بفرماید که ما عقلمونه که دیگه در اختیارمون نیست که بخوام زیادش بکنیم، چرا؟ عقل لدنی نه، عقل اکتسابی داریم که قابل زیاد شدنه. پس هرچه عقل انسان زیادتر بشه حلمش زیادتر میشه. دوم علم، همین که در آیه شریف هم فرمود که خداوند علیم و حلیمه. اول علیم رو میگه، هرچه انسان داناتره علم و آگاهی زیادتره، حلمش هم بیشتره، مقابلش هم جهله. هرچه انسان نادونتره، خب معلومه که شتابش و عجله و غضبش و اعمال کارش و بعدم پشیمانیاش و همه اینا زیادتره دیگه. خب دیگه این بحث دومه، این در اختیار ماست، میتونیم علممون رو زیاد بکنیم. سوم، وقور بودن. انسانهایی که با وقار هستن اینها هم دارای حلمند. و وقار رو حالا خلاصه شو عرض بکنم، چون باید جداگونه روی این بحث بشه، اینم یه صفت بسیار زیبایی است در وجود انسان. وقور بودن به اینه که انسان از کارهای پست خودداری میکنه. مثلا آدمی نمیدوه، دویدن یک کاری است مال بچه هاست. آدمی که با وقاره نمیدوه، یا شوخی زیاد کردن، این کار بچه گونه است دیگه، کارهای پست، کارهای منزلت پایین. اگر انسان ازش اجتناب کرد میشه با وقار. فرقش هم با تکبر همینه، چون خیلی وقتا افراد نمیدونن این میخواد با وقار باشه، وقت تکبر پیدا میکنه، یعنی خودشو برتر از دیگران میدونه. نه، آدم با وقار خودشو برتر از دیگران نمیدونه، اما خودشو آلوده نمیکنه به کارهای پست. میگه این کار در شأن من نیست که بخوام تخمه بشکنم و تو کجا مثلا را برم. میگه این کار من نیست، در شأن من نیست که بدوم، در شأن من نیست که با افرادی که خیلی پستن نشست و برخاست بکنم. و همینطور حتی بعضی از کارهای ورزشی رو انسان با وقار ازش صرف نظر میکنن به خاطر همین نمیده. چهارم، علو و همت. از چیزایی که باعث حلم انسان میشه وقتیست که همت انسان بالا باشه. مقابلش اونایی که همت پایین دارن، کم دارن، برای یه چیز جزی عصبانی میشه. وقتی همتش خیلی بالا بود، نظرش وسیع بود، نه این دیر ناراحت میشه. و پنجم، غنی بودن. هرچه انسان بی نیازتر باشه حلمش زیادتره. مقابلش آدمایی که محتاجن، هرچه انسان محتاج میشه زودتر عصبانی میشه، چون میخواد یه منفعتی رو جمع بکنه برای خودش، لذا داد میزنه یا میخواد ضرر از خودش دور بکنه. این غنی بودن، غنی بودن ظاهری معناش نیست. گاهی میشه انسان هیچی نداره اما از جهت روحی غنیه، یعنی آدمی است که خودش محتاج نمیبینه، روحش روح بزرگی است. پس غنی بودن، مقابلش هم محتاج بودن همینه. گاه تا کسی وضعش هم خیلی خوبه اما عادت داره به این که دست گدایی داشته باشه، خودش محتاج دیگران بدونه، کمک بخواد از دیگران. تو آیه شریف هم یکی از آیات راجع به خدای متعال دارد که خداوند غنی و حلیم. اینم از آیه شریف استفاده کردم که آیه رو که نگاه کردم به ذهنم رسید که غنی بودن باعث حلم انسان میشه. و اما حلم چه فوائدی بر انسان داره، یعنی مرحله سوم حالا میخوام بگیم. این پنج مرحله که گفتیم مرحله اول بود، که این پنج مرحله تولید حلم میکنه، خود حلم چه مرحله دوم. حالا حلم که مرحله دومه، تولید چه چیزهایی رو میکنه؟ 12 تا خصوصیت رو خدمتون عرض میکنم که در واقع این 12 چیز معالجه علمی میشه. یعنی انسان قبل از که اون 12 چیز رو پیدا کنه آگاهی داره که اگه حلم داشته باشه میرسه به اون 12 چیز. اون آگاهی گفتم انگیزه میشه برای انسان که حرکت کنه، حلم در خودش ایجاد بکنه. مثل این که شما آگاهی داری میگید این جاده را اگه من رفتم مقصدش فلان جاست. خب مقصد که انو نرسیدید که، اون مقصد میاد تو ذهن شما. مقصد به علم حضوری ذهنی وقتی در ذهنتون حاضر شد، انگیزه میشه برای حرکت و طی مسافت. وقتی طی مسافت میکنید بعد میرسید به همون مقصد، اما اون مقصد که بهش میرسید دیگه تو ذهنتون نیست، اون تو خارجه. اون صورت ذهنی همیشه اینطوری انگیزه میشه برای تحرک انسان. الان اینجا مرحله سوم بعد از حلمه، اما بعد از حلم است از حیث مصداق، خارج از ذهن ماست. ولی که بحثشو که الان اینجا میکنیم، شما وقتی اون 12 تا نکته رو تو مرحله سوم بهش آگاهی پیدا کردید، این 12 تا نکته آگاهی شما رو زیاد میکنه به صورت ذهنی، یعنی میاد تو ذهنتون، آگاهی پیدا کردید، بعد انگیزه پیدا میکنید که حالت دومو که حلمه حتما داشته باشه تا به مرحله سوم برسه. حالا بخوام تشبیه بکنم، میگم مثل اینکه یه پزشکی میگه که این غذا دارای 12 تا خصوصیته، میاد این خصوصیاتش برای شما توضیح میده. وقتی خصوصیات رو توضیح داد، این خصوصیات الان تو وجود شما نیست، یعنی نخوردید غذا رو که هنوز، که اول باید غذا رو بخورید بعد اون 12 خصوصیات تو وجودتون میاد. ولی که گفتن پزشک وقتی این 12 خصوصیت رو میگه، این 12 خصوصیت میاد تو ذهن شما، یعنی یه صورت ذهنی پیدا میکنید. اون صورت ذهنی باعث میشه که ارادتون قوی میشه برای اینکه برید اون غذا رو هر جوری از تحصیلش بکنید. تا دیروز غذا رو ممکن بود اهمیت بهش نمیدادید، از امروز چرا؟ میگه این 12 تا ویژگی داره. اونا صورت ذهنی شما میشه، بعد حرکت میکنید اون غذا رو تحصیل میکنید، غذا رو میخورید، غذا رو که خوردید حالا اون 12 تا ویژگی میاد تو وجودتون. حالا راجع به حلم هم اینطوریه، میگیم حلم 12 تا اثر برای انسان حداقل داره. آثار حلم چی هست؟ یک، سیادت. اینه که دارای حلمن آقا. دوم، حلم سلامتی بدن رو بر انسان میاره، چون اعصابش به هم نمیریزه و اختلال اعصاب پیدا نمی کنه، بدن سالم داره، عمر طولانی، دیگه آثاری که قبلا هم اشاره داشت. سوم، با حلم ظفر و نصرت بر مطلوب بر انسان هست، یعنی کسی که داره حلمه خب استدلال میکنه با دلیل عقلی و منطقی حرفشو میزنه، مردم خب میشنن حرفشو میپذیرن، لذا به نتیجه میرسه. در حالی که اگر حلم نداشت با داد و فریاد چه بسا افراد اعتنا به حرفش دیگه نمیکردن. چهارم، با حلم خاموش کردن آتش غضب تو وجود انسانه، و قبلا گفتیم غضب وقتی تو وجود انسان خاموش بشه، خدای متعال هم دیگه به اون غضب نه و آثار دیگری که داشت. فعلا تو این مسئله فقط میگیم خاموش کردن غضب با حلمه. پنجم، مردم معین او هستن، آدمای حلیم رو مردم میان کمکش میکنن. ششم، کثرت یار، آدمای حلیم رفیق خیلی دارن، چون اخلاق خیلی خوبیه باش مأنوس میشن. به عکسش آدمای عصبانی مزاج نزدیکترین رفیقای زود ازش جدا میشن. هفتم، عفو، از چیزایی که باعث حلم باعثش میشه اینه، وقتی حلم داشت به دنبالش عفو ممکنه بکنه، و خود عفو یه بحث اخلاقی خیلی زیباست که باید جداگانه روش صحبت بشه. اونایی که حلم ندارن به عفو هم نمیرسن دیگه. وقتی بهش میگید ببخشش رو، میگید ببخشمه، من دارم فوشش میدم تو دی میگن. اما آدمی که حلم داره چرا، ممکنه به عفو هم برسه، یعنی علاوه بر حلم مثلا گذشتم ازش، و مثل مالک اشتر که گفتن توهین کردی کسی به ایشون تو بازار، مالک اشتر هیچی نگفت، حلم داشت دیگه، رها کرد و رفت. بعد یک کسی بهش گفت که فهمیدی به کی توهین کردی؟ مالک اشتر بودا، فرمانده لشکر امیرالمومنین علیه السلامی که تو میدون جنگ خلاصه یک کتاز جنگ. این یه مرتبه ناراحت شد، گفت نکنه این مالک اشتر برد یک کاری برام بکنه، یه مشکلی برای زندگیمون به وجود بیاد. فوری رفت دنبالش که ازشون عذرخواهی بکنه، پرسید مالک اشتر کجا رفت؟ بهش گفتن رفت تو این مسجد. اینم رفت دنبالش مسجد و دید داره نماز میخونه، صبر کرد، نمازش تمام شد، رفت جلو، عذرخواهی کرد، گفت مرا ببخش، من اشتباه کردم. مادر کشه گفت نه اشکالی نداره، من اتفاقا من اومدم مسجد، نمازی که خوندم برای این نماز خوندم که خدا از تقصیر شما بگذره، من خودم که عفوت کرده بودم، اومدم از خدا تقاضای اینو کردم. ببینید آدمی که حلم داره، عفوم داره، گذشتم داره. هشتم، مهلت دادنه. آدمان که حلم دارن مهلت هم میدن به طرف مقابل. مثلا شما طلب دارید از این کسی، سر موعد نیامده بده، خیلی هم زستش ناراحتید چون بار دوم سوم یه 10 بار بدقولی کرده. اگه شما آدم حلیمی باشید ممکنه باز بهش مهلت بدید، اما اگه آدم حلیم نباشید نه، پاش وای میسید، میگید نه دیگه من مهلت نمیدم و باید طلب منو بدی و الله زندانت میدازم از این تهدیدایی که هست. نهم، سکوته. یکی از آثار حلم سکوته، و سکوت خودش بینید چه آثار زیادی داره. تو علم اخلاق فواید خیلی زیادی رو برای سکوت میگن، البته سکوت بجا. دهم، امنیت از غضب پروردگاره. یازدهم، مصاحبت با ابرار و نیکانه. آدمایی که حلم دارن این توفیق نصیبشون میشه که با آدمای خوب نشست و برخاست میکنه. و دوازدهم، دوری از پستی و فرومایگی است. به عبارت دیگه حلم باعث وقار میشه، همونطوری که گفتیم وقار باعث حلم میشه. معلوم میشه این وقار و حلم اینا اثر متقابل داره، مثل ریشه است که اثر میذاره رو شاخ و برگ، از اون شاخ و برگ درختم اثر میذاره رو تقویت ریشه. این هم همینطوره، کسی که با وقار حلم پیدا میکنه، بعد در اثر حلم از کارهای پس فاصله میگیره، جلوگیری میکنه خودشو و به وقار میرسه. امیدوارم خدای متعال همه ما را به این اخلاقهای خوب متصف بفرما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. صدا زد پدر جان، آیا تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاری نداره. وقتی متوجه شد به زودی پدرشون شهید خواهد شد و خودش هم یتیم می شود. به یاد آینده و اسارت خودش افتاد، صدا زد پدر جان ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردونید مدینه، خیلی سخته فرزندی تقاضای از پدر کنه و پدر نتوان جواب مثبت به او بده. امام مایل نبودن با صراحت جواب دخترشون رو بگن، نمیشه، با کنایه فرمودن هیهات لو ترک القتال لنام. دخترم اگر می گذاشتن پرنده آسوده تو لانه خودش می خوابی. یعنی این دشمنان دنبال کشتن منن و الا من از مدینه بیرون نمی اومدم. الان هم تا مرا شهید نکنن دست از من بر نمی داره. اینجا بود که شروع کرد گریه کند. عجب صحنه‌ای بود که شمر ملعون با همه قساوت قلبی که داشت گفت از دور وقتی چشمم افتاد دیدم امام سر دخترشون رو به سینه چسبانیدن، هر دو داشتن به شدت گریه می کردن. یه لحظه دلم برای امام سوخت. امام سر دخترشون رو به سینه چسبانیده به شدت گریه می کرده. فرمودن دخترم اینقدر با عشقهای خودت قلب مراتش مزن، لا تحرقی قلبی به دمه، یعنی گریاتو بگذار برا بعد از شهادت من، عشقاتو بگذار برا وقتی که سر من رو بالای نیزه میبینی.
السلام عليك يا أبا عبد الله، أي دل خسته گران عقده عالم به گلوس، داستان تو و غم صحبت سنگ است و سبوس، آستان سهرم داشت بپرس از در دوست، این حسین کیست که عالم همه دیوانه این حسین کیست که عالم همه دیوان، حسین جانم هر کرا عشق حسین نیست ز خود بی خبر کشته عشق حسین از همه کس زنده تر است، از همه کس زنده تر است. یه سلام بدین ظهر ماه مبارک رمضان خدمت ابی عبدالله، انشالله یه ماه مبارکی هم وعدمون باشه، کربلا حرم سید و شهدا، از همین جا دلا رو راهی کنیم. یه سلام بدیم خدمت آقام، یه ذکر مصیبت بخونم با زبان روزه، امروز برا آقا گریه کنیم. خدا هم رحمت بازش رو جمع ما سرازیر می کنه. السلام علی حسین و علی علی ابن و علی دختری تو کربلا خواب اسیری میبینه، خواب میبینه رو صورتش عشق یتیمی میشینه، خواب میبینه سر بابا رو نیز قرآن میخونه، میخواد لباشو ببوسه نمیتونه نمیتونه. یه چه خواب میبینه؟ خواب میبینه که نیمه شب گم شده تو بیابونه، یه خانم قد خمیده بهش میگه بیا بیا. نیمه شب دیدن صدا از توی خراب بلند شده، صدای گریه اون ملون اومد جلوه، چه خبر شده تو خرابه جام؟ گفتن دختر حسین خواب بابا شدیده، بهونه بابا شو میگیر. گفتن خود برید آرومش کنید، آروم نمیشه، هم خودش داره گریه میکنه، هم تمام زنها رو منقلب کرده، بهونه بابا شو میگیره. گم خود ببرید سر بابا شو برش، نیمه شب آرامش ما رو به هم زده. یه موقع دیدن یه طبق مرمد تو خرابه، اول خیال کرد برش طعام مردن، صدا زدم به جانم من که غذا نمیخوزه، هم به جانم من خواب بابامو دیدم، من بابا نمیخوام. عرض داشتم مخبرم سب داشتمش، تا طبقم بزاشتم رو پیش روی طبق بر برزم، تا چشمش مثل مقدس بابا شد، شروع کرد نالم زده، ای بابا رو نمازش میکنه، یا عبان دل یا عبان دل. بابا نبودی مرم بسار زردن، بابا نبودی تو بیامون بپای برهن مرم کشدن، مردم نالم زمید همه من حسین جا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء